سهراب از امارات نوشته تمام مشکلات کشور حاصل بیکفایتی حکومت ضد مردم و ضد ایران است. برامون اسمس بفرستید، شماره های ما رو داری، در دقایق آینده هم اعلام خواهم کرد این شماره ها رو. اما قبل از هر چیز در ساعت 7:30 تهران، 5 بامداد پراگ، بشنویم آخرین خبرها رو از همکارم فهیمه خضری داری.
سلام دوباره، نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از توافق با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای سرعت بخشیدن به روند انتقال عملیات رزمی از نیروهای آمریکا و ناتو به نیروهای افغان خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری ریا نوستی روسیه گزارش داد که دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 اواخر ژانویه حدود 2 هفته دیگر در استانبول برگزار می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه گرانی و بیکاری را 2 مشکل عمده و بزرگ جامعه ایران خواند. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهوری میگوید در 31 استان کشور حدود 80,000 نفر استخدام میشوند. انتشار این خبر، خبر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری و 500,000 نفر در استانها، همچنین موجب بروز انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس در ایران شده که این اقدام دولت را مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران می دانند. نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی می گوید بیش از 50% بنگاه‌های زود بازده غیر فعال هستند و اجرای این طرح که از طرح‌های دولت محمود احمدی نژاد در ایران بوده ناموفق بوده است. و خبرگزاری ایلنا از مرگ 4 پزشک فوق تخصص در دسفول به علت گاز گرفتگی گزارش داده است. این 4 پزشک غیر بومی بوده و 5 شنبه شب به علت گاز گرفتگی در منزلی واقع در کوی حافظ در نزدیکی شهرداری منطقه سی دسفول جان خود را از دست دادند. این گزارش می‌افزاید که یکی از پزشکان مذکور در صدا و سیمای دسفول شاغل بوده است. مرتاد، فکر میکنم که فرصت دیگه نتونیم.
بله، خیلی متشکرم از تو که آخرین خبرها رو به صورت سرخط هم که شده برای شنوندگان ما قرائت کردی. اما در ادامه، همونطور که در گزارش‌های خبری روز جمعه هم شنیدید، احمد جنتی امام جمعه موقت تهران تأکید برخی فعالان سیاسی در ایران بر موضوع انتخابات آزاد رو رمز فتنه و شورش خوانده. این اولین گفتگوی من خواهد بود و گزارش ما در 30 دقیقه پیش رو. پس از اون میرسیم به بخش پیشنهاد کتاب هفته که با کارشناس فرهنگی این برنامه همراه خواهیم شد و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو مرور خواهیم کرد. اما قبل از هر چیز، در ارتباط با گفته ی آقای جنتی با همکارم مراد ویسی که این گفتگو رو دنبال کرده و جزئیاتش رو همراه میشم، خوش اومدی مراد به استودیو.
سلام به شما و شنونده رادیو فردا.
صحبت‌های آقای جنتی ناظر به چه عقبه و موضوعی بود در واقع؟
خب 4 روز قبل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع مردم قم راجع به انتخابات صحبت کرده بود و اونجا کسانی رو که دم از انتخابات آزاد میزنن مورد انتقاد قرار داده بود و گفته بود که مگه در این 30 سال انتخابات آزاد نبوده؟ ایران آزادترین انتخابات دنیا رو داره.
آیه خامنه ای هشدارش خطاب به چه کسانی بود دقیقا؟
خب 2 رئیس جمهور قبلی راجع به این صحبت کرده بودن، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی. محمد موسوی خوئینی ها چهرهای برجسته جناح اصلاح طلب صحبت کرده بود و احمدی نژاد تلقی عمومی ولی این بود که بیشتر متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی هست، مخصوصا با صحبت‌های روز جمعه احمد جنتی.
با توجه به چه مسئله این تلقی حاکم هست در واقع؟
خب اکبر هاشمی رفسنجانی در چندین سخنرانی پشت سر هم از انتخابات آزاد و ضرورت فراهم کردن مقدمات برای انتخابات آزاد و اینکه انتخابات آزاد میتونه کشور رو از وضعیت کنونی خارج بکنه صحبت کرده بود. ضمن اینی که خب روز جمعه هم موقعی که آقای احمد جنتی گفت که یکی که از همه گردن کلفتره، تلقی در شبکه‌های اجتماعی این شد که خطاب ایشون بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی بوده.
ولی آقای محمد خاتمی هم صحبت کرده بود روز انتخابات آزاد.
آقای خاتمی هم در 1-2 دیداری که داشته بود بیشتر روی این صحبت کرده بود که حاکمیت باید شرایط رو برای انتخابات آزاد فراهم کنه. خب به طور تلویحی صحبتاش این بود که شرایط برای انتخابات آزاد فراهم نیست.
محمد موسوی خوینی هم در این باره صحبت کرده بود، اما یه مقداری تندتر.
بله خیلی تندتر بود، صحبت کرده بود در دیدار با دانشجوها، گفته بود شما به ما میگن که بیاید تبری بجوید از میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا قبول کنیم که در انتخابات شرکت کنید. گفته بود ما خودمون با آقای موسوی گفتیم بیا تو انتخابات شرکت کنیم، بعد این آقا گفته رأی منو خوردن، حالا ما چجوری بیایم ازش تبری بجوییم؟ ضمن اینکه شما که به ما میگید از موسوی و کروبی تبری بجوید که ما قبول کنیم، مردشوی این قبول کردن رو ببره، که خیلی لفظ تندی بود و گفته بود اصلا نه عقل و نه شر اجازه نمیده ما در چنین انتخاباتی شرکت بکنیم.
حالا این موضع حمایت از صحبت های آقای خامنه ای فقط مختص آقای جنتی بود یا تریبونای دیگه نماز جمعه هم در این باره؟
من یه سرچی کردم قبل از این مصاحبه در سایت های خبری امام جمعه های امروز رو، دیدم که نه تنها شبیه به هم صحبت کردن، خیلی از کلماتشون هم شبیه به همه. من یادداشت کردم اینجا کلماتی رو که فرضاً یه امام جمعه در رودسر و یه امام جمعه در کرموشا با 600-700 کیلومتر اختلاف، جمله شون دقیقاً شبیه به هم هست که گفتن که این فرمایشات رهبری نسب العین همه باید باشه، یا اینی که صحبت رهبری از انحراف در انتخابات جلوگیری کرد، تبعیت از رهبری ضامن عبور از فتنه هاست، یا صحبت رهبری فتنه انگیزی در انتخابات رو خونسا کرد. خب تلقی عمومی این هست که معمولاً ائمه جمعه موقعی که آیت الله خامنه‌ای یک سخنرانی داره در اولین نماز جمعه میان این رو تعبین میکنن، تکرار میکنن و اون رو توصیه میکنن.
این هماهنگی کلمات هم احتمالاً برمیگرده به همون بولتن هایی که برای امامان جمعه اینها میره.
خب این در ایران شنیده میشه دیگه.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. و اما بخش بعدی
در رابطه با سخنان اخیر آقای خامنه‌ای که فرمودند نگویید انتخابات اگر آزاد باشد، ایشان صحیح می‌فرمایند ملت ایران به خاطر دارند که در سال 87 هنگامی که آقای احمدی نژاد نزد آقای خامنه‌ای رفته بود، آقای خامنه‌ای فرمودند شما نه برای یک سال بلکه بروید برای 5 سال برنامه ریزی بکنید. بله انتخابات آزاد است و از قبل کسی انتخاب نمی شود. بسی تأسف.
شما ببینید بنزین لیتری 700 تومن، نور 500 تومن، روغن کیلوی 5000 تومن، گوشت کیلوی 30000 تومن، اینا بحران نیست. لباس بچه گیر نیومدن، دفترچه بسید بچه 4000 تومن، اینا بحران نیست.
عرضی داشتم با آقای یونسی وزیر اطلاعات دوره‌های گذشته ولایت فقیه. این خدمتگزاران پس از اینکه تمامی ظلم‌ها را بر فرزندان ایران روا می‌دارند، بلافاصله پس از برکناریشان دلسوز مردم می‌شوند. آقای یونسی می‌گوید امام خمینی مخالف گوش دادن یا شنود تلفن‌های مردم بودند. آقای یونسی شما لطفاً به امام خمینی بفرمایید بلند شو ببین این قوم ظالمین به سر خانواده خودت چه آوردن.
تحریم باعث شد که مغازم از دست بدم، کلی بدهکاری بالا بیارم، بازپرداخت وامم عقب افتاد و باعث شد که وثیقه ضامنامو به اجرا بذارم و در نتیجه مغازم از دست دادم. الان کم کم دارم زندگیمو از دست میدم، خانومم و دخترم رفتن به دلیل اینکه ما مشغول بنایی شدیم و نتونستیم بنایی خودمون رو تکمیل بکنیم و من الان بیکار شدم و روز به روز هم دارم بیشتر فرو میرم در این بدهکاری ها.
خواستم بگم که متاسفانه سیاستاتون نسبت به ملت کرد ایران و کلن موضوع کرد یکم مغرضانه است و اگه که واقعا رادیو فریدم هستی و رادیو فردا و فردای آزاد ایران، سعی کنید که این سیاستتون رو عوض کنید. ملت کرد ایران هم بخشی از ملت ایرانه، شما باید در مورد همه مشکلات صحبت کنید، به خصوص آخرین مشکلی که در رابطه با دو شهروند کرد در حال اعدام شدنه.
من یک کارگرم، کارم هم جوشکاری و آهنگریه. 45,000 تومان یارانه به من میدن، دولت به من میده. من این 45,000 تومان رو نمیخوام برای خودشون. من حاضرم ماهی 50,000 تومان از جیب خودم بهشون بدم، شرایط به روز چند سال پیش برگردونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اجازه بدید که من تأکید کنم که آنچه که ما به عنوان اسمس های شنوندگانمون اعلام میکنیم یا اینکه نظرگاه شنوندگان صدای اونها رو پخش میکنیم، اینها هیچ کدوم الزاماً دیدگاه های رادیو فردا نیست. رادیو فردا بر اساس وظیفش که انتقال آزاد همه خبرها و دیدگاه ها و نظرگاه هایی است که خارج از هر گونه توهین باشه به وظیفش عمل میکنه در واقع، و این دیدگاه ها بخش جدا ناشدنی از این رسانه است و خواهد بود. من از شما دعوت میکنم که حتما برای ما پیام بفرستید و همینطور اسمس بفرستید. پیامگیر ما رو که شنیدید 2042211222112 پیامگیر 24 ساعته ما هست که دیدگاه شما اونجا ضبط میشه. اما دو شماره اسمس گیر هم داریم، اونهایی که این شماره رو ندارن من قرائت میکنم: 2420-733-59-55-55 یکی از شماره است، و شماره دیگه است 2079-260-115-730. دیدگاهی که برای ما میفرستید در طول این برنامه اگر که فرصت بشه قطعا اونها رو همکارانم به دست من خواهند رسوند و من قرائت میکنم اسمس های شما رو به خصوص و همینطور صدای شما رو. در غیر این صورت در بخش های دیگه خبری و گزارشی این رادیو فردا میتونید این اسمس ها رو بشنوید یا دیدگاه ها رو. و در این حال من از شما دعوت میکنم که به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید برید و اونجا نظر بدید و دیدگاهتون رو مطرح بکنید. شنوندگان و بینندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر اطلاع دارن که مدتی است ما روزهای شنبه به جای مرور خبرهای حوزه هنر و فرهنگ کتابی رو پیشنهاد میکنیم. این هفته کتاب فریدریش هولدرلین، شاعر کلاسیک آلمان، شاعر عصر روشنگری آلمان رو انتخاب کردیم که به فارسی ترجمه شده به عنوان گوشه نشین یونان. کتاب با اهمیتی است و امروز تورقی خواهیم کرد بر اون با منتقد ادبی این برنامه فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، به عنوان مدخلی بر این کتاب ابتدا یک شمای کلی از این کتاب به خوانندگان، به شنوندگان در واقع این برنامه بفرمایید.
بله، کتاب رو آقای محمود حدادی از زبان اصلی یعنی زبان آلمانی ترجمه کرده، انشارات نیلوفر چاپ کرده. البته این کتاب در زبان اصلی هم دو نام داره، یک نامش هست هیپریون یا هایپریون که یکی از اساطیر یونانی هست، یکی از 12 تیتان مشهور هست، و بعد گوشینشین یونان. البته مترجم در زبان فارسی خب نام اول رو برای نامانوس دیده و اشتباه هم نکرده و نام دوم رو به عنوان نام اول انتخاب کرده. درباره زندگی این شاعر بزرگ آلمانی شرحی نوشته مترجم که بسیار جالب هست، و همچنین یادداشت بسیار گویایی نوشته درباره پس‌زمینه‌های این رمان، چون این تنها رمان این شاعر بزرگ آلمانی است و رمان فلسفی است و اونو شاعرانه ترین رمان در زبان آلمانی تلقی میکنه.
همین در واقع این شاعرانه بودن اون آیا شائبه رمان نبودنش رو تقویت نمیکنه؟ چرا که خیلی ها شاید اعتقاد دارن که این کتاب دنباله است بر سایر آثاری که در این زمینه در ادبیات آلمان هست، مثلا کاری که گوته می‌نویسه به نام ولتر جوان.
بله، این کتاب رو بسیار از منتقدین اصلا در ردیف همون کتاب مشهور گوته که اشاره کردین میدونن. قالب کتاب هم قالب همون کتاب گوته است، یعنی که رمان در قالب مجموعه نامه‌هایی نوشته میشه که قهرمان رمان برای دوست آلمانیش میفرسته و زندگی خودش و احساسات خودش رو بیان میکنه. اما رمان جنبه رمان بودن و جذابیت و کشش‌های خودش رو هم کاملا حفظ کرده. و نیچه درباره این کتاب بسیار جمله جالبی داره، میگه که در این کتاب اوج و فرود خوشتنین نثرش و با وارستگی و زیبایی قهرمانانش در من تأثیری داره، همچون موجهای دریایی متلاطم. این کتاب البته رویداد نگارانی نیست مثل کتاب ورتر و بیشتر احساسات خودش رو میگه، در همونطور که گفتین از دوره روشنگری، دوره انقلاب فرانسه، مضامین رمانتیک در این کتاب هست، وحدت با طبیعت، بازگشت به جهان پیشا سرمایه‌داری. و لوکاچی جمله بسیار خوبی درباره این کتاب داره، میگه که هولدرلین از دنیای گم شده حرف میزند که برخلاف تجسم دروغین یگانگی بورژوازی است و اون نوستالژی گذشته رو با نقد اکنون پیوند میزنه. وقتی که سرمایه‌داری بر سر کار آمد و ارزش مبادله جای ارزش‌های انسانی رو گرفت و مسئله خود بیگانگی مطرح شد، موجی در آلمان برانگیخته شد در نقد این و بازگشت به گذشته و ستایش یونان، و این رمان هم در واقع این موج رو باستاب میکنه و نشون میده که رمانتیک ها چطور سرخورده شدن.
فرصت خیلی کوتاهی داریم که یک نگاهی هم بکنیم به ترجمه این کتاب. نظرتون در مورد ترجمه آی حدادی چی است؟
ترجمه بسیار خوب است، چون رمان هم زبان شاعرانه داره از سویی، هم زبان فاخر داره و هم اینکه زبان روزانه شفاهی رو که بیان قصه است به کار گرفته. ایشون تونستن هر دو رو خوب منعکس بکنن. اما متاسفانه این کتاب یک اثر کلاسیک بسیار مهم هست و برای اولین بار در ایران چاپ میشه، به در قطع جیبی به بازار ارائه شده که مناسب نیست، شاید چاپهای بعدی، اما معمولا آثار کلاسیک رو نباید در قطع جیبی ارائه کرد.
سپاسگزارم فرج سرکویی، امیدوارم که پیشنهاد کتاب این هفته هم به کار شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر اومده باشه.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی و ممنون.
خب پیش از این که برنامه رو ادامه بدیم با بخش یکی از بخشای دیگه یه ثابت صبحانه با خبر که نگاهی به جهان موسیقی هست از همکارم بردیا افشین، من یکی دو تا فرصت هست که یکی دو تا از این اسمس هایی که به دستم رسیده رو قرائت بکنم. بدون ذکر نام شنونده ای فرستاده در جواب، البته نوشته در جواب دوستی که گفته بود نیمه خالی لیوان را نبینید، چون شب گذشته و شبهای قبل بود یکی از شنوندگان نوشته بود که شما فقط نیمه خالی لیوان رو میبینید در مطالبتون. ایشون جواب داده که دوست عزیز دیگر لیوانی نمانده است و لیوان شکسته است. اسدی از جهرم نوشته سلام رادیو و برنامه‌های خوب، سلام رادیو و برنامه‌های خوب، خودش شنوندهشو پیدا میکنه. و کت خدایی از نیکشهر نوشته که سلام، صبح بخیر کارکنان رادیو فردا، از قول مردمان بلوچ به دولت مردان ایران بگویید بس از دروغ، حنای شما دیگر رنگی ندارد برای ملت. در ادامه بریم و برنامه موسیقی رو بشنویم و خبرهای موسیقی رو، آخرین خبرهای موسیقی رو از همکارم، اینطور که گفتم همکارم بردیا افشین.
صبح خیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. اول هفته شنبه رو با تک آهنگ های تازه موسیقی پاپ ایرانی شروع میکنم، از جمله آهنگی از شهرام شکوهی. شکوهی به تازگی برای یک سریال تلویزیونی آهنگی خونده به نام نه نه رو، و البته دستمزدهای ساخت و تولید این آهنگ رو هر کسی که درگیر این آهنگ بوده برای حمایت از کودکان سرطانی کنار گذاشته. شهرام شکوهی اولین و تنها آلبومش رو به نام مدارا پارسال تو ایران منتشر کرده بود. آبان ماه سال 90 بود که این اتفاق افتاد و تو این مدت چند تک آهنگ منتشر کرده. حالا به آهنگ تازه او گوش میدیم با ترانه از امیر حسین اللهیاری و آهنگسازی امیر حسین کاشانیان، لنه رو از شهرام شکوهی. لیلی واسه این که دارو نداره منی که انقدر تو رو دوست دارم، برو نذار گریه هامو ببینی عزیز، یه کاری نکن کم بیارم، برو زمین و زمان بسته ی عشق توست، میخوام از زمین و زمان کندشم، تو حتی نگاهم نکردی، چرا یه کاری نکردی که شرمندشم. مازیار فلاحی خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ هم برای یک سریال دیگه تک آهنگی خونده، تک آهنگی به نام یلدا برای سریالی به همین نام. فلاحی خواننده، نوازنده و آهنگساز 38 ساله‌ای که بیش از یک دهه است در موسیقی ایرانی فعاله، با این حال فقط یک آلبوم به اسم قلب یخی منتشر کرده. به آهنگ تازش گوش میدیم، یلدا از مازیار فلاحی.
مست بگو راست بگو تا شب یلداست، بگو تا نفسی هست بگو، هرچی دلت خواست بگو. خسته و بیتاب شدم، مرد شدم، خواب شدم، خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم. گریه بر این حال کشید، عشق بر این فال کشید، بر تن بی دست خدا نقش دو تا بال کشید.
و سومین تک آهنگی که قرار قسمت‌هایش رو گوش بدیم، تک آهنگ از بابک برهانیه، خواننده‌ای که او هم تجربه خوندن برای چند سریال ایرانی رو داره اما هنوز آلبومی رو منتشر نکرده. با این حال آهنگی به نام از فاصلت کم کن به تازگی از او در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده.
قبل از این که بغض من بباره، پشیمون میشی از راهی که میری، به جز دستای من طاقت نداری، یه دستی که نمیشناسی بگیری. میگم دوست دارم، از فاصلت کم کن.
چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ از فاصلت کم کن بود با آواز بابک برهانی که خودش آهنگسازش بوده و ترانش رو حمید خلف بیگی سروده. و حالا نگاهی میکنم به نامزدهای جوایز بریت که به تازگی معرفی شدن. اول از همه بگم جایزه بریت یکی از معتبرترین جوایز صنعت موسیقی جهانه. بعضی‌ها اون رو معادل بریتانیای جایزه گرمی میدونن و جایزه گرمی که فکر میکنم برای خیلی ها آشنا باشه، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی. جایزه بریت جایزه‌ای که اتحادیه صنفی صنعت ضبط موسیقی یا صدای بریتانیا هر ساله به بهترین‌های موسیقی این کشور میده، بهترین‌های موسیقی عامه پسند البته. اولین دورش 35 سال پیش برگزار شده اما از 31 سال پیش بوده که به صورت مرتب هر سال برپا شده و امسال هم 33مین دورشه. با این حال میخوام راجع به کسانی حرف بزنم که بیشتر از هر کس دیگه‌ای در بخش‌های مختلف نامزد دریافت جایزه شدند. گروه آل جی، گروه راک مستقل، در سه بخش نامزده. خیلی ها عقیده دارن این احتمال وجود داره این گروه جایزه بهترین هنرمند تازه وارد رو بگیره. گروه آل جی گروهیه که 5 سال پیش شکل گرفته و امسال تنها آلبومش رو منتشر کرده، با استقبال منتقدین هنری روبرو شده.
He may contain the urge to run away but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waltzings go? They go along to take your honey. Right down how we build our breakfast on the same one of my love, love, love.
تعجبی نداره که گروه مامفورد اند سانز یکی از چهره هایی باشه که در بخش مختلف نامزد شده. این گروه راک انگلیسی که موسیقیش ریشه در موسیقی محلی بریتانیا داره امسال با انتشار آلبوم دومش بسیار موفق بوده و حالا نامزد دریافت 3 جایزه است: جایزه بهترین گروه، بهترین اجرا و موفق ترین چهره بریتانیایی در جهان.
And I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. I
اما امیلی سند دختر سیاه‌پوست اسکاتلندی بیشتر از هر هنرمند دیگه‌ای نامزد دریافت جایزه است. او امیدواره که 4 جایزه رو ببره، از جمله جایزه بهترین هنرمند زن سال. امیلی سنده خواننده و آهنگساز 25 ساله‌ای که 3 سال فعالیتش رو شروع کرده. در سبک‌های سول و ریتم بلوز میخونه و خیلی‌ها تصور می‌کنن آهنگ کنار من از او بیشترین بخت رو برای بردن جایزه بهترین آهنگ سال بریتانیا داره. با هم به آهنگ کنار من از امیلی سنده گوش میدیم.
خب آنچه که شنیدید با گزارشیه که هر صبح میتونید در همین ساعت در برنامه صبحانه با خبر بشنوید از همکارم بردیا افشین که آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان رو در این گزارش بررسی میکنه. و اما تا دقیقه دیگه که به نیمه سوم این برنامه خواهیم رفت، من اجازه بدید اعلام بکنم که در واقع یادآوری بکنم که این برنامه رو شما هر روز از ساعت 7 صبح میتونید ببینید و بشنوید. بعضی از شنوندگان ما گفتن چرا ما میگیم ببینید؟ به این خاطر که یک ساعت اول این برنامه رو حدود یک ماهی هست که میتونید به صورت تصویری از طریق تلویزیونتون تماشا بکنید، از طریق همون ماهواره‌ای و کانالی که در واقع ساتلایتی که میتونید برنامه وی او ای رو تماشا بکنید، برنامه صدای آمریکا رو ببینید. یک ساعت اولش رو میتونید ما و استودیوی ما و همینطور برنامه ما رو به صورت تصویری ببینید، اما تا ثانیه های دیگه این بخش تصویری ما قطع میشه یک ساعت ما و 30 دقیقه ادامه صبحانه با خبر رو میتونید از طریق گیرنده های رادیوتون مثل همیشه دنبال بکنید. در ساعت 8 صبح تهران هستیم، 5:30 بامداد پراگ. صدای ما رو در برنامه صبحانه با خبر میشنوید، در برنامه‌ای که 30 دقیقه ازش باقی مونده. با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید و خواهید بود. قبل از اینکه بریم و گزارش‌های مختلف رو بشنویم، بازم با همکارم فهیمه خضر حیدری همراه بشیم که با دستی پر از خبر بازم در استودیو در کنار من نشسته تا دقایقی مشروع خبرها رو از او بشنویم. فهیمه
سلام بر شما شنوندگان و همراهان این برنامه. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از توافق با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای سرعت بخشیدن به روند انتقال عملیات رزمی از نیروهای آمریکا و ناتو به نیروهای افغان خبر داد. به گزارش رویترز، حامد کرزای این سخنان را روز جمعه و پس از دیدار با باراک اوباما اعلام کرد. آقای اوباما نیز پس از گفتگو با حامد کرزای در کاخ سفید اعلام کرد که ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان از بهار آینده از ماموریت نظامی به پشتیبانی تغییر می‌کند. پیش بینی می‌شد که این تغییر ماموریت از تابستان آینده آغاز شود. خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری ریا نوستی روسیه گزارش داد که دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 اواخر ژانویه حدود 2 هفته دیگر در استانبول برگزار می‌شود. خبرگزاری ریا نوستی خبر خود را به نقل از منابع آگاه روسی منتشر کرده ولی به زمان دقیق مذاکرات اشاره نکرده است. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایرانی نیز در خلال سفر هفته گذشته خود به هند از برگزاری مذاکرات اواخر ژانویه خبر داده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه گرانی و بیکاری را دو مشکل بزرگ جامعه ایران خواند. بنابر گزارش خبرگزاری ها، علی لاریجانی در جمع مردم بادرود کاشان گفت که با شعار دادن نمی شود اوضاع را مساعد کرد. آقای لاریجانی همچنین گفت باید بیشتر تمرکز مسئولان بر روی مسائل اقتصادی باشد تا به گفته او مردم بیش از این در مشقت نباشند. و معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور میگوید در 31 استان کشور حدود 80,000 نفر استخدام میشوند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، عبدالعلی تاجی با رد انتقادهای موجود در این باره گفت این افراد از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استخدام میشوند و این گونه نیست که 80,000 استخدامی پسرخاله رئیس جمهور باشند. اخیراً انتشار خبر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری و نیز استخدام 500 نفر در استانها موجب بروز انتقادهای از سوی برخی نمایندگان مجلس شده که این اقدام دولت را مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می دانند. و نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی می گوید بیش از 50% بنگاه‌های زود بازده غیر فعال هستند و اجرای این طرح ناموفق بوده است. غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است اعطای وام به طرح‌های زود بازده باعث اشتغال جوانان نشده و ادامه آن باعث افزایش تورم می‌شود. بنگاه‌های زود بازده عنوان طرحی است که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و بر پایه آن بانک‌ها موظف به اعطای وام به برخی طرح‌های اشتغال زایی شدند که دولت آنها را طرح‌های زود بازده نامیده بود. و خبر آخر این که خبرگزاری ایلنا از مرگ 4 پزشک فوق تخصص در دسفول به دلیل گاز گرفتگی گزارش داد. این 4 پزشک غیر بومی پنجشنبه شب به علت گاز گرفتگی در منزلی واقع در کوی حافظ در نزدیکی شهرداری منطقه 3 دسفول جان خود را از دست دادند. این گزارش می‌افزاید که از پزشکان مذکور در صدا و سیما شاغل بوده است. و فرصت کوتاهی هست تا یک خبر دیگر رو هم براتون بگم و اون این که اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه پس از پایان نشست ژنو گفت که به نتیجه خاصی دست نیافتند. اخضر ابراهیمی که روز جمعه در نشست مشترک با دیپلمات‌های آمریکا و روسیه شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت که همگی تاکید کردند که از نظر آنها راه حل نظامی برای مشکل سوریه وجود ندارد. مرتضی
سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری که با اینکه البته فرصت بیشتر بود برای خبر ولی برمیگردیم به گزارشات، چون برای اون هم فرصت می‌خوایم. دولت آمریکا هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران به رغم کنار گذاشته شدن از سیستم مالی و بانکی جهانی همچنان راه‌های گریز از تحریم‌ها رو یافته و مورد استفاده قرار میده. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسه که فشارهای ناشی از تحریم‌ها دشواری‌های حکومت ایران رو وخیم‌تر کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
آدم زوبین، مدیر مسئول اداره کنترل دارایی‌های خارجی در خزانه‌داری ایالات متحده که بر اعمال و اجرای تحریم‌های دولت آمریکا نظارت دارد، می‌گوید که دولت ایران برای معامله با شرکت‌های مختلف در کشورهای گوناگون از دلالان خصوصی مبادله ارز استفاده می‌کند و با هویت‌های جعلی به حواله پول می‌پردازد، سیستمی که در خاورمیانه و کشورهای آسیایی بسیار معمول و رایج است. آقای زوبین روز پنجشنبه با صدور بخشنامه‌ای که نسخه از آن به بانک‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا فرستاده شده، تمهیدها و تکنیک‌های عوامل جمهوری اسلامی ایران در گریز از تحریم‌ها را تصریح کرده است. او در یک کنفرانس خبری در این زمینه چنین گفت:
ایران خود را با شرایط تحریم‌های مالی وفق می‌دهد و ما به طور روزافزونی شاهدیم که آنها در سایر کشورها و بیش از همه در کشورهای خاورمیانه و منطقه با استفاده از سازمان‌هایی که به مبادله ارز مشغولند معاملات خود را انجام می‌دهند. این معمولی‌ترین شیوه گریز از تحریم‌ها محسوب می‌شود و ما به آن آشنایی داریم و در این زمینه تصمیم‌های لازم را اتخاذ کرده‌ایم.
آدم زوبین این شیوه گریز از تحریم‌ها و راه‌های دیگر را اگرچه محدود و معدود توصیف کرد، ولی آن را خطری در حال تکوین نامید.
ما شیوه استفاده از حواله را تهدیدی فزاینده تلقی می‌کنیم. این شیوه است که حکومت ایران از آن بهره گرفته و اگر ما آن را متوقف نکنیم، استفاده از آن گسترده‌تر خواهد شد. از این رو صدور بخشنامه و اعمال اقداماتی که آغاز شده با هدف جلوگیری از چنان معامله‌هایی صورت گرفته است.
در کنفرانس خبری روز پنجشنبه، آقای زوبین اظهار نظر کرد که از دیدگاه مقام‌های حکومت ایران، رنجاورترین بخش تحریم‌ها ممنوعیت‌های استفاده از سیستم مالی جهانی است که طی آن بانک‌های ایرانی در فهرست سیاه قرار گرفتند و تواناییشان برای مبادله ارزی صادرات نفت، بزرگترین منبع درآمد دولت ایران، بسیار محدود شده است.
تلاش هایی که ایران انجام می دهد در واقع دستاورد فرعی موفقیت ما و شریکان ماست که عرصه فعالیت بانک های ایرانی در سیستم مالی جهانی را به طرز بسیار مؤثری تنگ کرده است. از جمله اینکه جمهوری اسلامی ایران برای انجام معاملات مربوط به گسترش برنامه تسلیحات استراتژیک خود و پشتیبانی از تروریسم از بهره‌گیری از کانال های معمولی بانکی محروم است.
روزنامه نیویورک تایمز ضمن بازتاب سخنان مدیر مسئول اداره کنترل دارایی‌های خارجی در خزانه‌داری آمریکا نوشته است: مقام‌های دولت ایران به طور روزافزونی به تأثیر تحریم‌های آمریکا که با اقدامات اتحادیه اروپا تقویت شده اعتراف می‌کنند. نیویورک تایمز می‌افزاید: اگرچه بخش عمده‌ای از دشواری‌های کنونی ایران از سوء مدیریت اقتصادی در خود ایران ناشی می‌شود، نرخ تورم شاخصی از دشواری‌ها را نمایان می‌کند که بانک مرکزی روز چهارشنبه آن را 27.4 اعلام کرد، در حالی که استیو هنگز، استاد اقتصاد در دانشگاه جانز هاپکینز، به نیویورک تایمز گفته است که نرخ رسمی تورم در ایران بیانگر آن چیزی است که عادت بانک مرکزی به ناتوانی در اعلام اطلاعات درست اقتصادی نام گرفته است. طبق محاسبه آقای هنگز، در سال گذشته میلادی نرخ تورم در ایران 110% بوده است.
نگاهی بود به روزنامه نیویورک تایمز که نوشته فشارهای ناشی از تحریم‌ها دشواری‌های حکومت ایران رو وخیم‌تر کرده، از همکارم نادر صدیقی.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در دیداری با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از او دعوت کرد تا به ایران سفر کنه. بنابر گزارش ها بحران سوریه از جمله محورهای اصلی گفتگوی دو طرف بوده. پیش از این ایران طرحی شش ماده‌ای برای حل بحران سوریه مطرح کرده بود که این طرح با مخالفت رئیس جمهوری مصر روبرو شد. این در حالیه که وزیر خارجه مصر در نشست خبری مشترکش با وزیر امور خارجه ایران که روز پنجشنبه برگزار شد، طرح محمد مرسی رو برای پایان دادن به بحران سوریه مطرح کرد که وزیر خارجه ایران از این طرح استقبال کرد. رضا ولیزاده همکارم درباره دعوت جمهوری اسلامی ایران از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده و از او درباره هدف ایران از این دعوت پرسیده. علی مهتدی:
مهمترین نکته در این دعوت در درجه اول این هست که بعد از روی کار آمدن دولت اخوان‌المسلمین در مصر و پس از سقوط حسنی مبارک، این امید رو ایران داشت که روابطش با مصر بعد از بیش از 30 سال قطع رابطه به یک نوعی بهبود پیدا بکنه و قدم‌های مثبتی هم در این راه برداشت. سعی کرد به دولت اخوان‌المسلمین نزدیک بشه و جایگاه سنتی مصر در بین کشورهای عربی به عنوان یک همپیمان جدید برای خودش استفاده بکنه. منتها در سفری که محمد مرسی به تهران داشت، در واقع نقشه‌های ایران نقشه براب شد و نتونست عملاً به این نزدیکی جامعه عمل بپوشانه. در کنارش اینکه ایران گمان می‌کرد که با روی کار آمدن محمد مرسی در مصر، پیمان‌هایی که سابق بر این بین مصر و اسرائیل امضا شده بود مثل پیمان کمپ دیوید، اینها به یک نوع زمزمه لغوش به صدا در بیاد و یک نوع ائتلاف استراتژیک بین تهران و قاهره ایجاد بشه که این موضوع هم محقق نشد. در این دعوت تلاش دوباره‌ای برای نزدیکی ایران به مصر وجود داره، به خصوص با توجه به اینکه سیاست‌های دو کشور در قبال یک پرونده مهم در منطقه خاورمیانه به اسم پرونده سوریه به شکل کلی با همدیگه تفاوت داره و منافع هر دو کشور ایجاب میکنه که در این موضوع به یک نوع توافقی اگر نمیرسن، حداقل روش‌های کاملا مخالف همدیگه رو هم به یک نوعی کنار بگذارن و بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، چرا که هم مصر در بین کشورهای عربی بسیار نفوذ داره و هم ایران در پرونده سوریه نفوذی غیر قابل کتمان داره.
دعوت ایران از رئیس جمهوری مصر چقدر میتونه به چانه زنی در مورد پیشنهاد شش ماده ای ایران برای حل بحران سوریه مربوط باشه؟
پیشنهاد شش ماده ای که ایران داد، خب همون ابتدا توسط محمد مرسی و دولتش مورد انتقاد قرار گرفت و اون رو غیر قابل اجرا در سوریه دونستن. بعد از اون هم آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه سخنرانی رو ایراد کرد که در اون سخنرانی هم طرح سه ماده ای که داد به یک نوعی امتداد و ادامه طرح شش ماده ای ایران بود و با اون هماهنگ بود. هر دوی این طرح‌ها از طرف مصر بلافاصله رد شده و آقای مرسی تنها راه رو برای بهبود شرایط در سوریه کنار رفتن هر چه سریع‌تر بشار اعلام کرده. این سفر بعید به نظر میرسه که در راستای نزدیکی دو کشور در پرونده سوریه به یک نتیجه‌ای برسه، اما میتونه قدم اول باشه برای نزدیکی این دو کشور در این موضوع. گمان نمی‌کنم که آقای مرسی در این سفر با طرح شش ماده‌ای ایران حتی به شکل ضمنی هم موافقت خودش رو اعلام بکنه، بلکه برعکس در محافل عربی این گونه عنوان شده که اگر آقای مرسی به تهران بره، در واقع به این دلیل خواهد بود که مواضع کشورهای عربی در قبال سوریه رو بخواد به مسئولان ایرانی به یک نوعی تفهیم بکنه و از اونها بخواد که سیاست خودشون رو در قبال این کشور اندکی تغییر بدن.
و به نظر شما ایران و مصر علاوه بر سوریه چه موضوعات دیگه برای مطرح کردن در مذاکراتشون دارن؟
هر دو کشور تأثیر مهمی بر پرونده های باز و دامنه‌دار و دنباله‌دار خاورمیانه مثل پرونده فلسطین، لبنان و همچنین عراق دارن و ممکن هست در آینده نزدیک دور جدید مذاکرات بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شروع بشه که در اون بخوان موضوع آوارگان فلسطینی و اسکان اونها در اردن رو مورد بررسی مجدد قرار بدن که در این موضوع هر دو کشور ایران و مصر رأی و نظر دارن. در این حال موضوع لبنان هم هست و در تمام این موضوع‌ها امکان داره که این دیدار منجر به یک توافقاتی بشه و هر چند که در سوریه به این توافق دست پیدا نخواهند کرد دو کشور، اما مسائل مرتبط با سوریه میشه بستری باشه برای شروع یک دور جدیدی از همکاری بین تهران و قاهره.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در ارتباط با دعوت ایران از محمد مرسی برای سفر به تهران.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
این برنامه صبحانه با خبر است و من مهرداد قاسمفر در این برنامه که در 15 دقیقه پایانی اون به سر میبریم و اما 7 نفر از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور که 16 ماه در بند 350 زندان اوین زندانیان در نامه‌ای به دادستان انتظامی قضات خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات قاضی صلواتی و دیگر مقام‌های قضایی و امنیتی مرتبط با پرونده تامی خود خواندند شدند. فرین عاصمی در این باره با فراد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گناه‌آبادی گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اون چه که این وکلا تخلفات قاضی صلواتی خواندند پرسیده. فرهاد نوری:
یکیش اینه که خب موقع بازداشت اینا ضرب و شتم شدن، توهین شده بهشون و خب توی بازجویی هم این ادامه داشته، یا اینکه پرونده تحقیقاتی، یعنی تحقیقاتی که می‌خواستن روی پرونده‌شون انجام بدن، از سوی مقام تعقیب که حالا قاضی پرونده دادستان باشه به ماموران اطلاعات دادن. خب اداره اطلاعات روی این پرونده حالا به قول خودشون مجذوبان نور، خود اداره اطلاعات شاکی است و خب از نظر قانونی اداره اطلاعات ضابط قانونی هم نیست که خب پرونده رو دادن بهشون برای بررسی. یا اینکه توی چند جلسه که قرار بود دادگاهشون تشکیل بشه اجازه ندادن که پرونده اتهامی این دراویش و وکلا توسط وکلا مدافعشون مطالعه بشه یا حتی اینا با وکیلاشون جلسه داشته باشن که بتونن همدیگر رو ملاقات کنن. و یه مسئله دیگه هست توی جلسه تفهیم اتهام نهاییشون که جلسه آخرین دفاع بهش میگن، یه سری سوالات حقیقتی تلقینی دیگه بهشون دادن و خب یه سری اتهامات جدید بهشون دادن. و یکی از مسئله دیگه هم که هست که توی موقع بازداشتشون هم که خب دستور غیرقانونی تیراندازی داده بودن و خب یکی از مسئله دیگه هم هست که توی تقریبا یک ماه گذشته تو چند مورد دخالت قاضی صلواتی بوده که خب دراویش زندانی و خب سایر زندانی سیاسی عقیدتی رو با دستور شخص ایشون از بیمارستان منتقل کردن زندان در صورتی که در حین درمانشون بوده.
آقای نوری، دراویشی که شکایت کردن چه کسانی هستند؟
7 نفر هستن که وکلای دراویش هستن و مدیران سازه مجموعه که فعال در حوزه حقوق دراویش هم هستن. آقای حمید مرادی، آقای رضا انتصاری و آقای افشین کرمپور که اینا از مدیران سازه و فعالان حقوق بشر هستن. و 4 از وکلای دراویش هستن که آقای مصطفی دانشجو، فرشید یدالله‌ای، امیر اسلامی و امید بهروزی که از شهریور سال گذشته توی زندان اوین و بند 350 هست.
آیا تا حالا هیچ کدوم از مسئولان به این نامه واکنشی نشون دادن؟
تا الان که نه، هیچ واکنشی نداشتن. ما هنوز خبر دریافت نکردیم، باید منتظر باشیم ببینیم که نتیجه چی خواهد شد، آیا اصلا رسیدگی میشه به این شکایت یا نه.
از بیماری چند نفر از دراویش گفتید آقای نوری، وضعیت جسمی دراویش زندانی چطوریه؟
از نظر سلامتی که متاسفانه در وضعیت خیلی قابل قبولی نیستن، مثل خب سایر زندانی که الان توی بند 350 هستن. و متاسفانه خب چون توی یک سال گذشته خب فشار زیادی بهشون اومده و شرایط رفاهی زندان هم مطمئنن طوری نیست که بتونه حسرت خوب زندگی برمند داشتن. خب از نظر تغذیه هم که خبرها اومده بود که از نظر تغذیه هم که غذای زندان مشخصی به چه صورته و خب بهتاری زندان هم متاسفانه در اندازه توانشون رسیدگی میکنن، ولی خب یه سری از بیماریشون بیماری خاص، مثلا آقای دانشجو بیماری شدید ریوی دارن و مشکل آست دارن، یا مثلا آیه حمید مرادی مشکل شدید قلبی دارن و اینا باید به صورت تخصصی معالجه بشن، زیر نظر مستقیم پزشک باشن، که خب یکی دو ماه گذشته اینا چند بار بستری شدن، ولی خب به دستور مستقیم حالا قاضی سلامتی اینا رو برگردوندن زندان و خب هم حالشون حال جسمشون مساعد نیست، ولی خب یه جوری دارن سر میکنن.
آقای نوری، دراویش زندانی از حق ملاقات برخوردارن؟
چیزی که من اطلاع دارم خب تقریبا 5 نفر از این دروشی که زندانی هستن شیرازی هستن. خانواده‌شون میگن واسهشون سخته که هر هفته این مسافت طولانی شیراز تهران رو طی کنن برن برای ملاقات، ولی خب فکر کنم حداقل یک هفته در میو اینا این مسافت رو طی میکنن و میرن ملاقاتشون. چون دوشنبه ها ملاقات دارن که باشون ملاقات دارن، ولی خب ملاقات به صورت کابینیه، ولی از ملاقات حضوری منع شدن.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع‌رسانی دراویش گنابادی. آلاینده‌های جوی در 6 کلان شهر باز هم موجب افزایش آلودگی هوا در روزهای آینده در ایران خواهد شد. نوشین سید حسینی نگاهی گذرا داره به عمده دلایل این مشکل و اختلاف نظرات مقامات مختلف ایران در این باره.
حضور جو پایدار در لایه‌های پایین طی روزهای آینده به گفته مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی موجب افزایش آلاینده‌های جوی در کلان شهرهای تهران، کرج، اصفهان، عراق، تبریز و مشهد خواهد شد. عبدالرضا امیدوار شهری روز جمعه ضمن گفتگو با خبرگزاری فارس پیامدهای ناشی از آلودگی هوا در روزهای یک شنبه و دوشنبه را کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا ذکر کرده است. پیشبینی بروز آلودگی هوا در 6 کلان شهر یک روز پس از آن اتفاق می‌افتد که مدیر روابط عمومی اورژانس تهران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر به مراجعه 300 نفر به کلینیک‌های سیار اورژانس تهران در ابتدای هفته اشاره کرد. حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران مشکل بیشتر مراجعه کنندگان به 5 کلینیک سیار در سطح شهر تهران را از جمله علائم تنگی نفس، سوزش چشم و درد قفسه سینه عنوان کرده است. مراجعه این 300 بیمار در طول 3 روز به کلینیک های سیار در حالی اتفاق می افتد که مقام های مختلف از جمله مؤید حسینی صدر، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس، در گفتگو با شبکه تلویزیونی خبر یکی از عوامل عمده دخیل در آلودگی هوا را کیفیت نامناسب بنزین عنوان می کنند.
امروز آلودگی که در هوای تهران هست، بخش عمده اون مربوط به کیفیت سوخت خودروها هست که الان ما از سال 1776 در شکل‌های مختلف برای این قانون تصویب شده، الزام شده که کیفیت سوخت باید بره بالا، ماشین‌ها باید به کاتالیست‌های مبدل‌های مجهز بشن که آلودگی هوا رو کاهش بده.
یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میزان ترکیبات سرطانزای آروماتیک بنزین داخلی را 2 تا 3 برابر میزان استاندارد خواند و گفت نمونه هایی از بنزین تولید داخل به منظور بررسی به یک مرکز پژوهشی در کشور آلمان فرستاده شده است. هرچند روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران یک روز بعد از این اظهارات روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن رد این سخنان افزایش میزان آلایندگی هوای کلان شهرهای ایران را متأثر از محصولات واحدهای پتروشیمی ندانست. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در بخش دیگری از اظهاراتش به دستکاری تراکم باک خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان داخلی هم اشاره کرده و آن را موجب افزایش 40% فرایند آلودگی هوا عنوان کرده بود.
نوشین سید حسینی این گزارش میداد. و اما با این گزارش میرسیم به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز شنبه. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. از شما دعوت میکنم که هر صبح با ما همراه بشید در ساعت 7 صبح با این برنامه که با شما هستیم. به مدت 1.5 ساعت، 1 ساعت ابتدایی این برنامه رو به صورت تصویری میتونید تماشا بکنید از طریق همون کانال ماهواره‌ای که VOA صدای آمریکا رو میتونید دریافت بکنید. از همون طریق میتونید ما رو هم این 1 ساعت برنامه صبحانه با خبر ما رو هم و گزارش‌های تصویری ما رو هم ببینید و البته 1.5 ساعت کامل از طریق همون مسیر همیشگی از طریق رادیو قابل دریافت است. من در فاصله باقی مونده به پایان این برنامه دو خبر، دو اسمس به دست من رسوندن که قرائت میکنم. شنونده ای ضمن محبت به بنده نوشته که گروه 5+1 باید دست از مواضع یک طرفه و زورگویی بردارند و ضمن به رسمیت شناختن حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از زرادخانه اسرائیل که بیش از 200 بمب اتمی دارد و پیمان NPT هم امضا نکرده دیدن کنند. این رو مجید از ایران فرستاده، نگفته کدوم شهر. و شنونده دیگری درخواست کردند که اگر میشه پیامگیر دوم تلفنی رو یک بار دیگه بگید. من پیامگیر 24 ساعته رو اعلام میکنم، 2420-2211-2212 و دوتا شماره اسمس گیر ما هم هست 2420-733-59-55-55 و 2079-260-115-730. و من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. از شما دعوت میکنم به برنامه پایان بخش صبحانه با خبر امروز توجه کنید. پارانویا از همکارم توماج تاخباس.
اینطور از این که رو افلاقی هم
پارانویا. روز و روزگار همه خوش و خرم، صبح همه به وقت ایران یه بار دیگه بخیر، ولی واسه آخرین بار توی صبحانه با خبر امروز، جایی که تو این دقایق پایانی من توماج تاهباز با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما همراه همکارای دیگه سفره این صبحانه رو هم برمیچینیم. همین دیروز داشتیم در مورد وضع نچندان به سامان زیستگاهمون زمین حرف می‌زدیم که امروز آفتاب آمد دلیل آفتاب. ولی راستش بذارین اول یه صغرا کبرایی بچینم براتون. چند وقت پیش داشتم توی کره جنوبی با یه رفیق حدوداً 50 ساله‌ای در مورد تغییرات سریع تو این کشور و اینجور چیزا حرف می‌زدیم. داشتیم توی رستوران کوچیک هم غذا می‌خوردیم. میز بغلی یه مقدار زیادی غذا سفارش داده بود و آخرش هم یه مقدار زیادیش نخورده باقی موند. این رفیق من گفت که ببین چقدر تو این کشور عوض شدیم ماها. همین 30-40 سال پیش وقتی من جوون بودم، یعنی این رفیق من وقتی جوون بود، اگه اونقدر غذا سر میز بود که همه اعضای خانواده سیر می شدن، اون روز روز خوششانسی و خوشحالی ما بود. اگه چیزی از غذا می موندم که اساساً خیلی کم پیش می اومد، می شد وعده بعدی غذامون. ولی حالا چیزی که زیاده غذای مونده سر میزه. و حالا بعد از چند هفته داشتم به این حرفا و این تغییرات زیستگاهمون فکر میکردم که برخوردم به یه گزارشی از سازمان بین‌المللی انستیتوی مهندسان مکانیک که برای سازمان ملل هم یه تحقیقاتی انجام میده. تازه ترین گزارش این سازمان نشون میده بسته به کشورهای جهان بین 30-50% محصولات غذایی که هر سال تولید میشه روانه سطل زباله میشه و در واقع از بین میره، بدون اینکه خورده بشه یا احتمالاً قبل از اینکه هدر بره به دست اونایی برسه که از گرسنگی شکمشون باد کرده و نای راه رفتن هم دیگه ندارن. 30-50% از کل محصولات غذایی، یعنی بازم بر اساس آمار تقریباً 2 میلیارد تن غذا هر سال هدر میشه. به نظرتون ترسناک نمیاد؟ به خصوص اگه آدم یاد اون زمانی بیفته که سیر شدن همه سر سفره روز خوشحالی و خوششانسی بود. همچین خیلی سال پیش هم نیست، همین 2-3 نسل قبل فکر کنم. روزی آرام آرزو میکنم که توش شکم ما پر باشه ولی سطل آشغال نسبتا خالی. از دلیدا، ترانه Love in Portofino. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare.
love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Ilia Veta Portofino, un vieux clocher qui sonnait. De ne sonner que les matines quand Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine,